بسم الله الرحمن الرحیم. احمده و علا عواطف کرمه و سوابق نعمه، ثم الصلاة و السلام علی النیر العظم و نتیجت العالم ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و علی کمی سوز در سوز شکم کنید. خرسند و شاکر حضرت رب جلیل را که بانگ چاووش عمره را برآورد و انشاءالله با رفع موانع توفیق یار که در محضر ائمه بقیع الغرقد عرض ادب کنیم در پیشگاه رسول الله اعظم و اکرم صدیقه کبرا و زیارت بیت الله انشاءالله تعالی. از بیانات حاج آقای مفید ارزشمند حاج آقای نجفی استفاده فرمودید. عرائض را ما در 12 محور، حالا تا چقدرش توفیق یار شود ارائه خواهیم کرد. محور اول جایگاه عمره و آثار معنوی آن در از نگاه اهل بیت عصمت و طهارت. محور دوم گفتنی های قبل از سفر که جاش همینجا در جلسه نخستین قبل از حرکت است. محور سوم محاسبه خمس فیش های عمره که در سال 87 به بعد تهیه شده یا موردی مثلا امسال خریداری شده با نظر داشته مسئله تورم. محور چهارم اعمال و احرام آلزایمری ها. محور پنجم کیفیت نماز معذورین از قیام، سجده، رکوع. محور ششم احرام با نوان معذور. محور هفتم طواف معذورین در نیم طبقه و طبقات فوقانی. محور نهم اعمال صاحبان با نوان صاحب نقاء متخلل که متاسفانه گاهی با عمل ناقص به ایران میان و گاهی بعد از سالیانی متوجه میشن و گاهی به نظر جمعی از مراجع ازام همچنان محرمن. و محور نهم حکم عمره مجدد و دهم ورود مستحاضه به مسجدین که آیا ضرور و لازم است با غسل وارد بشن یا بدون غسل هم میتوانن. و محور یازدهم احرام مجدد در روز از مسجد تنعیم و یا حرکت محرمهای شجره بعد از طلوع آفتاب از هتل تا به حرم. و محور دوازدهم کیفیت شیوه محاسبه خمس که فرمول مخصوصی داره. اون فرمول اگر دست کسی باشه در 5-6 دقیقه کل سرمایه و زندگی را میتونه محاسبه کنه طبق فتوای همه مراجع ازام. و اگر اون شیوه و اون هندسه در دست نباشه 2-3 ساعت ور میره و آخر به نتاجی دست نمیازد. از شبت که حالا اون محور را جلسات مستقلی هم ای بسا می طلبه. اما محور اول من در جایگاه عرض شبت که عمره مفرده به یک حدیث بسیار زیبا و جامع بسنده می کنم که برکات معنوی عمر مفرده را گویاست، و اون حدیثی است مرحوم شیخ طوسی قدس سره القدوسی در امالی صفحه 301 به سند خود، سلسله سند میرسه به سعید ابن مسیب و اون نقل میکنه از عبدالرحمن ابن سمره باسین کنا عند رسول الله. این حدیث خیلی مفصله و خوندنیه، اون محل شاهد را من عرض میکنم. کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله یوما، پیشگاه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم روزی. فقال انی رأیت البارحه عجائبه، من دیشب، بارحه یعنی دیشب، شب گذشته در ملکوت عجائبی دیدم. فقلنا یا رسول الله و ما رأیت، چه دیدید شما؟ حدثنا بهی فداک انفسنا و اهلونا و اولادنا، جای ما، جای عشیره و خیشان ما، خانواده ما به شما باد، فرزندان ما فدای شما، سخن بگید، حدیث کنید، چه دیدید؟ فقال، از فقال شروع میشه، مفصله. محل شاهد اینجاست که جامع همه این فقرات اینه که پیامبر ملکوت بعضی از امت خودش را دیده در ظلمت، تاریکی، در عذاب، یک عمل خیری اینا را نجات داده تا میرسه به اینجا. و رأیت رجلا من امتی بین یدیه ظلمه، من خلفه ظلمه، عن یمینه ظلمه، عن شماله ظلمه، و من تحت قدمیه و من تحته و من تحته ظلمه مستنقعا فی الظلمه. من با برخی از امت خود را دیدم به بالا نگاه می کردی، بالای او ظلمت، پایین او می نگرستی ظلمت، دست راست او ظلمت، دست چپ او ظلمت، جلو او ظلمت، پشت سر او ظلمت، مستنقعا فی الظلمه یعنی مستغرقا، غرق در ظلمت. فجاءه حجة و عمرة فأخرجاه من الظلمه و ادخلاه النار. ناگهان در ملکوت می دیدم حجی یا عمره مفرده ای به سوی او می آمد و اون او را از این ظلمت ها نجات می بخشید و او را در نور وارد می کرد. به جا و رواس که در جلسات، در نخستین جلسه برای اهمیت و جایگاه عمره برای زائرین محترم و اینکه بدونید ما کجا می خواهیم بریم، میخوام یک انقلابی در معنویت خودمون ایجاد کنیم که همگام و همپای با سخن نبی مکرم و رسول الله اعظم و اکرم باشه. حالا توضیحاتی داره که از این مجال به دور است. این محور اول. و اما محور دوم، گفتنی‌های قبل از سفر. در جلسه نخست چند چیز گفتنیست. یک، استحلال و حلالیت خواستن از کسانی که قلب اینها آزرده شده از ما به گونه های گوناگون، گاهی در یک سخنی نیشی از کام بر جان او زدیم و گاهی به نگاهی و گاهی به پایمال کردن حقی و خلاصه به هر نحوی کسانی را که از خود آزردیم از اینها حلیلیتی به طلبیم که شاید این هم زمینه ای شود برای اینکه اوضاع شکر شکن شود و پس از بازگشت از سفر او به دیدار و زیارت آید و زمینه حسن روابط و اخوت تجدید اخوت برپا بشه. این یک. دو، اعدای حقوق پامال شده. حدیثی که همینجور بفرمایید، حدیثی که حالا من عرض کردم یا خودتون حدیث دیگر در آثار عمره، این همینجوری همه چیز مبدل به نور نمیشه، همه ظلمت ها. حقوقی که به گردن ما هست را از دیگران باید این را بپردازیم، حقوق الناس را، طلبکاری را و عرصبت دینی را، و گاهی در ایام جوانی هنگام بلهوسی که در خیابانی با ماشینی عرصبت به وسیله دیگری زدیم و ده فرار، این را ملائکت الله ثبت کردن و همچنان به ذمه جناب ایشان است و این تا صبح قیامت باقی است. سلام خدا به پیشگاه حضرت سارالله به قدری حق الناس قابل توجهه که در شب عاشورا چند نفر از اصحاب را امرهم به ان ینادو من کان علیه دین فلیلحل. کربلا، رکاب امام حسین، چه فضیلتی برتر. ولی امام حسین برای پالایش کردن اصحاب چند نفر را مأمور کرد، فرمود جار بزنن، کسی که در بین همراهان سید الشهدا دینی به گردن داره از مردم فلیلحل، کوچ کنه بره. این حق الناس اینقدر مهمه. من کان علیه دینون فلیلحل. عرض شود که حق الناس را به هر وسیله از روزگار دبستانی، دبیرستانی، اونجایی که دوچرخه رفیق را پنچل کرده، اونجایی که شکسته، اونجایی که در حال پارک کردن زده به ماشین مردم و ده فرار و شکر خدا کرده که خدا رحم کرد صاحبش نبود، اینا همه ثبت شده و اینها را تحت عنوان مظالم العباد مطرح کنید و اگر صاحب را میشناسه واجب به او بپردازه یا حلالیت به طلبه و حتی لازم نیست بگه من چه کردم، شماره حسابی از او پیدا کنه به حساب او بریزه، یا اگر با حیای مانعی در بین نیست، خجلتی، به او بگه حلالیت به طلبه و اگر نمیشناسه او را اون مظلمه را به قیمت روز، به نظر همه مراجع ازام به قیمت روز محاسبه کنه و به از طرف او به فقیری صدقه بده. این را رد مظالم گویند و جاهایی که خسارت مالی بوده به قیمت روز از تراشکاریا اوراقچیا بپرسه که ماشینی که همچین ضربه ای دیده الان شما چقدر میگیری؟ اگر مردد بین اقل و اکثر بود همون اقلش هم کافیه، بین 10 میلیون، 12 میلیون، 13 میلیون، 10 میلیونش هم کافیه و هاکزا. و اگر صاحب را بشناسه به خود او باید رجوع کنه یا اینکه او را راضی و یا حق او را بده، و اگر نمیشناسه یا میشناسه و دسترسی به او نداره واجب است از طرف او به فقیر صدقه بپردازه. عرض شود که در روایتی هم صحیحه مراز ابن حکیم ازدی که از ثقاته عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن. ما عبد الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن. خدای متعال پرستش نشده، عبودیت نشده به چیزی برتر از ادای حق مؤمن. این محور دوم. اما محور سوم، خمس، تعیین خمس فیشهای عمره‌ای که نام نویسی شده. قبلا در سال 87 این قضیه بود و یا تازه خریده. این محور از سبد سوم از چندین صورت برخورداره. بله حضرت علی سوال داشت. بله عرض شود در اونجایی که پرداخت می شود، عرض شود رد مظالم، آیا لازم است اذن مرجع؟ در مسئله سه نظر وجود داره. برخی از مراجع به فتوا میگن واجبه، برخی مثل مرحوم امام میگن به احتیاط واجب، و برخی به احتیاط مستحب، من جمله حضرت آقا مقام معظم رهبری میفرمان لازم نیست، احتیاط مستحبه که اجازه گرفته بشه، ولی لازم ایشون لازم نمیدونن. آقایون دیگر مثل مرحوم امام و جمع دیگر، مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، استاد معظم آقای وحید، این بزرگواران میگن به احتیاط واجب. در مورد خمس فیشها شش صورت وجود داره. از میان این شش صورت پنج صورت فتاوا متفقه و یک صورت هم مورد خلافه. اینها را همینجور که عرض میکنم برگیرید با دقت و ظرائف. و ای بسا کسانی که در این عرصه هستند و پاسخگو، از حضور شود که سوالات کلی بگن، ولی این سوالات کلی با یک دغدغه ها و مشکلاتی همراهه. و اما وقتی تشقیق شروع شد خیلی روشن و عرض شود که بدون دغدغه خواهد بود. بسم الله. بله بفرمایید. تعیین چی؟ بله ببینی شیخنا، این سوال شما مربوط میشه به دوازدهمین محور که امروز نمیرسیم، دو سه جلسه میطلبه. سال قبل ما یه دو جلسه ای داشتیم، این انظار مختلفه و در این مختصر نمی گنجد و فعلا هم دنبالش نباشی چون ظرائف و دقایقی داره. عرض شود که این شش صورت، پنج صورتش فتاوا مورد وفاقه، یک صورت مورد خلاف. صورت اول این که فیش حج را از درآمد بین سال خریده و در همون سال عمره یا حج رفته. الان خیلی از اینا که عمره میان همین امسال رفتن، فیش آزاد خریدن و همین امسال هم میان. اینا اگر سال خمسی دارن در بین سال، کسی فیش حج، عمره، کربلا، هر جا سفر بره بخره، جزء معونه ساله و به اتفاق مراجع ازام خمس نداره. اگر از درآمد امسال بین سال بخره. صورت دوم این که فیش را با قرض یا وام در همین سالی که جاریست یا سالهای قبل خریده ولی هنوز قرض بابت فیش را نپرداخته، هنوز قرض بابت فیش را نپرداخته، به اتفاق مراجع ازام این هم خمس نداره. صورت سوم این که پول ثبت نام را یا خرید فیش را با مالی خریده که خمس به اون تعلق نمیگیرد، مثل مهریه دیه. عرض شود که ارث مال تخمیز شده. اینها این چند مورد به نظر همه، دیه را همه میگن ارث نداره، عرض شود مال مخمس را همه میگن نداره، مهریه را همه میگن ارث نداره غیر آقای بهجت، و ایشون هم تازه به احتیاط واجب میگه اگه خرج نکنه و بمونه تا سر سال خمسی به احتیاط واجب مهریه را میگه خمس داره، و آقایون دیگه همه میفرماین خمس نداره. یه چند مورد هم هست که برخی میگن خمس داره، برخی از مرام هبه و بخشش را مرحوم امام مقام معظم رهبری حفظه الله آقای نوری عیسی بزرگوار میگن هبه و بخشش خمس نداره. حالا اگه مقلدین این بزرگواران فیش بخره و با این فیش عمره بره، ولو سالیانی گذشته، سالیانی گذشته، باز از سبد به نظر این بزرگواران نداره. پس صورت سوم این بود که پول خرید فیش یا ثبت نام پول قرضی بوده، پول عرض شود که درآمدی بوده، پولی بوده که متعلق خمس نیست به نظر همه، مثل مهریه، مثل دیه، مثل ارث. عرض به حضور شود ارث اون مالی که در دست اون مرحوم من بود متعلق خمس نبود، مثل خونه و اینها، اینم خمس نداره به نظر همه. صورت چهارم صورتی است که بله شیخنا این که اینا گفته این مربوط به واهبه یا موهوب له. ما اینجا از کی بحث میکنیم؟ موهوب له، اونی که هبه کرد پول داره، پول هبه شده هست بره بش باش فیش بخره؟ نه. پس هبه که گفتیم پول هبه یعنی موهوب له. اون آقایی که پول هبه کرد او که خب تو دستش نیست که، از بحث مام خارجه، پولی نیست بره فیش بخره. پول هبه یعنی پولی به اون کسی که موهوب له. نه، پول اگه یک کل دنیا رو اگر به یک کسی بدن که این آقا فقیر مطلق بوده و هیچ اینی نه، او برای او به نظر امام آقا خمس نداره. صورت چهارم صورتی است که به نظر همه این سه مورد همه میگفتن خمس نداره. صورت چهارم جایی است که به نظر همه پول فیش و خرید فیش و ثبت نام خمس داره، و اون صورتی است که فیش را با پولی خریده یا ثبت نام کرده که قبل از خرید یا ثبت نام سال روی اون گذشته بود، از درآمد بین سال بود، سال روش گذشته بود و خمسش را نداده بود و بعد رفته فیش خریده، این را همه آقایون میگن خمس داره. ببینید پس باید سوال کرد. کسی که میگه حاج آقا ما امروز اینه همین امسال هفته قبلی فیش را خریدیم و خدا جور کرده اومدیم، این خمس داره یا نه؟ سوال که این را با چه پولی خریدی؟ ممکنه بگه این با پولی که دو سه ساله تو بانک پس انداز بود، به کسی قرض داده بودیم، امسال به ما این را از ثبت پس دادند. اینا اینی که علیکم السلام و رحمه، علیکم السلام و رحمه، این به نظر همه خمس داره، به نظر همه خمس داره. این هم صورت عرض شود که چهارم. پس صورت چهارم از صوری که مورد وفاقه ولی همه میگن خمس داره در تعلق خمس، عبارت از این که فیش عمره را با پولی ثبت نام کرده یا همین امسال خریده هفته قبل، که قبل این پول قبلا سال برش گذشته بود و خمس بهش تعلق گرفته بود و نداده بود، این پول را اگر به فقیرم بده خمس داره، به مسجد حسینیم بده خمس داره، به غزه و به عرصه و سحن امام از سبت که حضرت زینب هم بده برای بازسازیش خمس داره، عمره هم بره خمس داره، به نظر همین آقایون. این صورت چهارم. صورت پنجم با که باز به نظر همه خمس داره، عبارت هست از این که فیش را با پولی خریده، دو بخشی، بخشی از آن قطعا متعلق خمسه و بخشی از آن نیست. مثل این که فیش را امسال خریده، 10 میلیونش 15 میلیونش از پولی بوده که پسنداز بوده، حقوق و سال روش گذشته، و بخشیش از حقوق امساله. این اونیش که متعلق خمس بود اون مقدارش خمس داره، و اون مقدارش که از درآمد بین سال نداره، به نظر همه مراجع اعظام. این 5 صورت که گفتم مورد وفاق بود. 4 صورت از این صوری که عرض کردم، 3 صورتش به نظر همه خمس نداشت، 2 صورت به نظر همه خمس داشت، و البته صورت پنجمیش تبعیض متبعض بود. صورت ششم مورد خلافه، و اون عبارت هست جایی که خم پولی را از درآمد بین سال، از درآمد بین سال نام نویسی کرده در سال 87 یا بعد از او، و در اون سال عمره نرفته بلکه تأخیر افتاده 1 سال بعد یا 15 سال بعد، 20 سال بعد الان میخواد از شود که عمره بره یا حج بره. اینجا در مسئله بین مراجع عظام 3 نظریه مطرحه. نظر اول، پس خوب دقت کنید محور بحث کجا شد؟ از درآمد بین سال اسم نویسی کرده برای عمره و حج، و اون سال مشرف نشده، سال بعد یا سالیانی بعد از آن، 20 سال بعد مشرف شده. نظر اول آیات عظام، مرحوم آقای بهجت، آقای مکارم، آقای نوری، آقای سبحانی، آقای جوادی، این 5 بزرگوار می‌فرمایند متعلق خمس نیست، ولو 20 سال بعد هم، 18 سال بعد هم گذشته الان میره، متعلق خمس نیست، وظیفه نداره. نظر دوم آیات عظام، امام راحل، زعیم فرزانه حفظه الله تعالی، استاد زنده یاد مرحوم آقای تبریزی، 4 آقای خویی، 5 آقای گلپایگانی، 6 آقای صافی، 7 آقای فاضل، 8 آقای سیستانی، 9 استاد معظم آقای وحید. این 9 بزرگوار می‌فرمایند متعلق خمس هست. حالا بعد میگیم به زمینه تورمش میرسیم، خواهیم گفت. البته آقای فاضل و آقای سیستانی نسبت به حجش میگن حج اگر مستطیع بود، حالا گرچه محور بحث ما عمره است ولی از این حس فرق نمی کنه، اگر حج اسم نوشته بود و مستطیع بود و هیچ راهی هم نداشت بره جز اسم نویسی، می فرماین آقای سیستانی و آقای فاضل متعلق خمس نیست. اما برای عمره که واجب نیست و اینها، این ولو نظرم کرده باشه، این 2 بزرگوار می فرماین باز خمس داره. نظر سوم، نظر آیت الله شبیری زنجانی، تفصیل میدن بین حج و عمره واجب و مستحب. اگر حج و عمره واجبه ولو با نذر، ولو با نذر، و در اون سال از درآمد بین سال اسم نویسی کرد برای حج واجب ولو با نذر، ایشون میفرمایند وجوبش بر اثر نذر خمس واجب نیست، و اگر حج مستحبی عمر مستحبی است، میفرمایند متعلق خمس هست. حالا به نظر کسانی که مثل زعیم فرزانه حفظه الله تعالی و 8 نفر دیگر فرمودن متعلق خمس هست، همون 800 تومن سال 82 از 77 که اسنویسی کردن، خمس 800 تومن 160 تومنه، همون را به پردازن کافیه؟ نخیر، کافی نیست. به نظر ارشد مقام معظم رهبری مرحوم امام ارشد اجله دیگر، آقای سیستانی هم می‌فرمایند که اگر تورم فاحش بشه، معیار فاحش هم میگن 20 برابر بشه که قطعاً الان فیشه عمره 20 برابر شده، 800 تومن 20 تا 800 تومن میشه حدود 16 میلیون دیگه از بزرگ شود. الان اگر به این حد رسیده باشه که فاحشه، ایشون هم میگن باید محاسبه بشه. حالا محاسبه خمس 800 تومن سال 82 عرض شود 7 تا به الان برابر است با 5,541,000 تومان. تکرار میکنم، اون زمان اگر میداد 160 تومان بود، الان که میخواد بده 5,000,000. تورم نرخ داره، ربطی به قدرت خرید و طلا و دلار و این هم نداره. طبق تورم را مجموعه اجناس را میبینن چقدر ترقی کرده، میانگین اینا را، یه وادی هست این مسئله تورم. شاخص داره، شاخص تورم در بانک مرکزی دفتر آقام بخش وجوهات، یکی دو نفر هستن مسئول این کار، محاسبه میکنن دقیق. 160,000 تومان سال 87 الان برابر است با 5,541,000 تومان. مشروط به این که با پولی خمس اون زمان را بده که خود اون پول متعلق خمس نباشه. مثلا مقلد آقا مرحوم امام آقای نوری که میگن هبه خمس نداره، با پول هبه‌ای بخواد اون خمس را بپردازه، یا با دیه، با مهریه، با ارث و اینها. اما اگر از درآمد امسال بخواد بپردازه، این درآمد عرض شود که معونه امسال نشده، و چون معونه امسال نشده، خود اونم خمسش باید پرداخت بشه و اون یک خورده‌ای اضافه میشه. اگر از درآمد امسال بخواد بپردازه، معادل از 160,000 تومان سال 87 معادل است با عرض شود 5,679,500 تومان. یه 500 دیگه روش بذاریم میشه 5,600,000 بله 80,000 تومان. از موضوع شود اینا دقیق حساب شده. این عرض شود که با محاسبه خمس فیش با نظر داشته تورم، ممکنه برخی از رندان از زوار که فکر اقتصادی دارن به استقبال حاج آقا میان و میگن ای حاج آقا این چه عدل و انصافی، 160 تومن اون روزگار را شما الان 5,680,000 تومان میخوای از ما بگیری؟ ایش دین و دیانتیه از این حرفا دیگه. حالا به جرأت اون پرسشگر بستگی داره. گاهی هم عرض ادب میکنن محضر مبارک باهر و نور فیضاسای مناقب شعار منقب دسار شریعت معاب غمغام عالی مقدار شما. حاج آقا باید به تناسب جواب بگه، بگه آقا میدانی اون هستت تومن اون زمان الان یعنی چند؟ هستت تومن اون زمان فیشش الان روبه ما یغال 25 میلیون در بعضی بلاد و بعضی جاها 22 و بعضی جاها 20 میلیون فروش رفته. اینا شما نمیگی که الان اگه میخواستی عمره بیایی باید چقدر میپرداختی؟ از موضوع شود که بله، در هر صورت این خمس فیش پس این درست نیست. بعضی از دفتری های آقایون، البته افاضل در پاسخگوهای دفاتر مراجع اعزام هستند و همه را باید بر کف گرفت، گاهی گفته می شود که این فیش داره یا نداره به طور مطلق. این جواب کلی درست نیست، باید پرسید که آقا حضرت علی فیش را با چه پولی اسم نوشتی؟ یه وقت اون میگه من حاج خانومیه، میگه آقامون بابت مهریه ما یک بال ملخی به ما پرداخت، رفتیم اسم نوشتیم. این به نظر همه خمس نداره. آقای بهجت هم که میگن تنها کسی که میگه مهریه خمس داره به احتیاط واجب، آقای بهجت ایشونم به این شرط میگفت که بمونه تا سر سال خمسی، اما وقتی اسم نویسی کردی ایشونم میگه نداره. دیه عرض شود نداره. ارث و میراث از اون مرحوم که متعلق خمس در دست اون نبود نداره. هبه و بخشش به نظر آقا مرحوم امام آقای نوری نداره. اگر گفت که این از درآمد بین سال بوده، حقوق بگیر بودم من اسم نوشتم، اون وقت باید پرسید شما مقلد کی هست. اگر گفت مقلد آقای بهجت، آقای مکارم، آقای جوادی، آقای نوری، آقای سبحانی، این پنج نفره، این بزرگواران میگن ندارن. غیر این پنج نفر میفرماین از شبت که داره. خلاصه مسئله چه صورت شد؟ سه صورت به اتفاق نداشت، صورت چهارم به اتفاق خمس داشت، صورت پنجم مرکب بود، بخشی داشت بخشی نداشت، صورت ششم مورد خلاف. سب کنید حاج آقا ببینید چی میگه. سوال میفرماین که نمای ارث و نموها یه این داره یا نه؟ اون نموها به دو دسته تقسیم می شود، یک نوع نمو متصل، یک نوع نمو منفصل. نمو متصل مثل این که حالا تو این مثال می زنن حیوان به چاقی و چه و چه، نه به اونم لازم خونه ای بوده، ارث رسیده به این آقا مونده تا به الان ده برابر شده قیمتش. این را همه میگن نداره اگه خونه توش مینشسته، اما اگر خونه را فروخته پول را در بانک یا در چرخش بورس و چرخش اقتصادی قرار داده، به اتفاق همه مراجع عظام اون منافعش اگر خرج نشده و مونده همه میگن خمس داره. اون یک صورت دیگری میشه که اگر گفت من نمیدانم از چه پولی بوده، این نیاز دارد به مصالحه. اولا اگه مقلد اون پنج مرجعه که اونا میگن مطلقا نداره، غیر اون پنج مرجع نیاز به مصالحه داره. حضرت آقا مصالحه میکنه به نصف خمس یک دهم، یک دهم. یعنی اگر 10 میلیون بوده، عرض شود که حالا 1 میلیونش و اینجا چون 800 تومن اسم نوشته برای عمره، از بزرگ شود 1/10 1/5 800 تومن شد 160 تومن، 1/10 میشه 80 تومن، همون 80 تومن بپردازه. و آقای سیستانی مصالحه را شیوه مصالحه را عزم میکنم و میفرمان بستگی داره به احتمالی که میده. اگه 30% احتمال میده از درآمد پولی بوده که متعلق خمس بوده، 70% احتمال میده متعلق خمس نبوده، میگه 30%ش خمس داره. 70% نداره. و اگر به عکسه 70% احتمال میده متعلق خمس بوده و 30 نبوده، 70% او خمس داره 30% نداره. و برخی از مراجع اعزام هم میفرماین که شیوه محاسبه خمس در این گونه موارد که مشکوک مصالحه به این بستگی داره که دولت و حشمت اون طرف چطور باشه. اگه دولت و از متمولین همه را بپردازد و اگر از ضعفاست لازم نیست. این هم یک شیوه است که مرحوم آقای بهجت و آقای گلپایگانی اینا داشتن. عرض شود این هم محور سوم ما. بله چی؟ بله با این که من گفتم اونیه که رایجه بین و این کسانی که فی اسم نوشتن، اسم نویسی غالبا برای عمره از سال 67 بوده. من 67 را گفتم، 80 و 7. اگه مربوط به سالای بعد بوده یه زنگولی میزنید به دفتر آقا، اونجا میگه استفتاءات شماره 1، وجوهات شماره 2، استخاره 3. دو را میزنید راه میابید به بخش وجوهات، هیچ نمیپرسید. میگه حسد تومن سال 90 92 93، تورمش شنده. یک کسی اونجا نشسته به کمتر از دقیقه به شما خبر میده. اما بله 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 همین را خمس این را باید بپردازه. ها این که بیاد این یه میلیون خورده ای بیاد ریه او به همین مقداری میشه، نه یه میلیون کامل نمیشه. عرض شود که اما محور بعدی که عبارت از احرام اعمال آیزلمری ها، این یک مصیبتی است که به خصوص در ایام حج خانواده ها خیلی مایلن که پیر مردا و بزرگ سالان خود را توقیر فرماین، وقار اینها را، حرمت اینها را حفظ کنن، اینها را با خود به عمره می آورن، به حج می آورن. یکی از کارهای قبل از سفر اینه که همینجا باید تعیین بشه این پیر میکده در چه وضعیتی است از نظر مشاعر. به طور کلی آلزایمری ها علا توائف سلاس به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته از اینها اعمال احرام صحیح و دو دسته به اتفاق همه مراجع عظام احرام اصلا منعقد نمیشه، اعمال نادرست، سفر لغوه، لغوان در لغوه. دسته اول عبارت از اون آلزایمری که مشاعر اینها در این حده که از اعمال خیلی درک درستی ندارد، ولی هر آن چه به او تلقین شود هم میفهمد و هم میگوید. وقتی نیت احرام را به او میگن هم به زبان میاره هم میفهمه و عرض شود که همگام و همپای با ملقن و تلقین کننده هم درک میکنه و هم به زبان میاره. این دسته اول روشنه که هم احرام صحیحه هم اعمال صحیحه و هم مجزی، منتها روحانی محترم باید این را به دست کسی بسپاره که او مراقب باشه. وقتی احرام بستن این گونه افراد را یا خصوصی خودش تلقین کنه یا به کسی بسپاره که او تلقین کنه به او، به طور خصوصی باید اینا را محرم کرد. به ناگوشی باید بگه و او پس بگه. عرض شود دسته اول. دسته دوم عبارتن از اون آلزایمری که هرچه به او تلقین شود به زبان چون طوطی میگوید، اما هیچ درکی از این نداره. به طوری که وقتی به او گفتید احرام میبندم برای عمره مفرده، یعنی چه؟ هی نگاه میکنه میگه هیچی نمیگه، میگه آخه یعنی چه؟ اینجا کجاست اصلا؟ اصلا حالیش نیست، اینجا مسجده، مسجد شجره است. یه وقت دیدی یه چیز دیگری پرت و پلایی میگه. این داستان را من مکرر تو جلسات گفتم برای اینکه به ملال نینجامد و خلق مبارک شما به انقباض نیاید بگم. از سود یه سالی در ایام عمره، از خدا رحمت کنه مرحوم آقای نجفی را، ایشانم در بسه بودم مکه، شبها ما مسجد الحرام می رفتیم. حاج آقای ارسلان با زوارش اومده بود، اومد گفت من چه خاکی به سر کنم با این زائرم. گفتیم چه شده؟ گفت من زائری را آوردم، اول برای اینکه خواستم طواف بیارم ازش پرسیدم اینجا کجاست؟ همینجا مسجد الحرام. اون زائرم حالا پیش زائرین بود، ازش پرسیدم اینجا کجاست؟ به من میگه اینجا عبدالآباد خودمونه. عبدالآباد تهران. ما حالا به سبیل مزاح گفتیم مرحبا به این درک و معرفت، مقصود ایشان خیلی عارفانه گفته، عبدالآباد یعنی عبدالله آباد، یعنی اینجا بندگان خدا آباد میشن. گفت شیخ الان تو مالو گرفتی یا چه با اینا؟ یه وقت خلاصه اینجوریه که بهش میگه اینجا کجاست، هرچی بگی میگه ها، ولی حالیش نیست، اصلا اینجا مسجده، مسجد شجره است، میقاته، اینا رو نمیفهمه. این به اتفاق مراجع عظام چنین کسی احرام از اون منعقد نمیشه، چون اصلا قصد از اون متمشی نمیشه، نیت فرع بر درکه، اصلا درک نداره از این که چه میکنه، منعقد نمیشه. دسته سوم آیزار میریست که نه تنها آنچه را به او گفته بشه نمیفهمه، اصلا تلقین هم به او بشه به زبان نمی آورد، نه نیت را نه درکی از احرام داره، نه به زبان میاره، مطلق مطلق. این دیگه افحش از قبلی. این هم به نظر همه مراجع عظام عملش، سفرش لغوه. اگرم آوردن قبل از سفر اگر تشخیص دادید به همراهان بگی این همیشه اینطوره یا بعضی وقتا، اگه گفتن همیشه از قسم دومه یا قسم سوم، بگی بابا این را هزینه سفر را فیش را بفروشید یا به یک کسی بدید به جای این انجام بده، ثوابی ملائکت الله ثبت کنن، یا به یک فقیری داده بشه و اینها در عمره ها. و اما در مورد حجم اگر سال اولشه که میاد و قبلا مستقر نبوده، اصلا مستطیل نیست، و اگر قبلا مستقر شده باید این فیش را بفروشن به یک کسی بدن برای او به نیابت او انجام بده. و عرض شود که یک دسته دیگری هم هستن، دسته چارمی حالی به حالی هن. یعنی در بعضی از مواقع مشاعر برقرار نیست و دوچار بحران ذهنی هستن، ولی در یه مواقعی که غذا خورده، استراحت کرده، خیلی با متانت مسائل را درک میکنه و هرچی هم بهش بگیم میفهمه. این دسته چهارم را باید وقتی عرض شود که محرم کرد که مشاعر برقرار، وقتی به طواف برد که برقرار، وقتی به سعی برد که مشاعر برقراره، و احتیاطاً حاج آقای روحانی نسبت به این دسته چهارم و دسته اول که مشاعر برقرار بود یک نیابت کلی بگیره، که نیابت میدی از طرف شما، اگر یه وقتی شما مشکلی پیدا کردید ما از طرف شما انجام بدیم یا نائب بگیریم. یا نائب بگیریم، این هم به سبیل احتیاط انجام بدی که اگر یه وقت چند روز پیاپی این حالت را داشت، اون زمان دیگه نمیشه نیابتم گرفت، چون نیابتم خودش الاستنابت و فلعمل نیاز به قصد و اراده داره. یک نیابت کلی در مورد دسته اول و چهارم حتما داشته باشیم. این هم محور پنجم مربوط به اعمال و احرام آیزال مریا. محور بعدی کیفیت نماز معذورین، هم در حج این مسئله مورد ابتلاست و هم در عمره. برخی از زائرین مسنن سن بالا مشکل ایستادن، به رکوع رفتن، به سجده رفتن دارن. اینها را چه باید کرد؟ این تقسیم بندی که عرض میکنم به ذهن مبارکتون باشه. در مرحله اول ضعف و ناتوانی درجاتی داره. درجه اول این است که یک کسی رکوع میتونه بره، سجده میتونه بره، در ایستادن مشکل داره، اگر در قیام مشکل داره، اگر روپا ایستادن مشکله، به چیزی تکیه بده، به ستونی، به عصایی، به یک صندلی به نظر همه، و حق نداره بشینه، حق نداره بشینه. این مرتبه اول. مرتبه دوم اینه که اصلا قیام را حتی با تکیه به دیوار، به صندلی، او هم براش میسر نیست، یا ممکنه عقلا ولی ضرر داره، هرجیه، دیسکیه، و پزشک گفته به هیچ وجه نباید بایستی، دیسک گردن داره و چه و چه و هر چیز دیگری، اینجا مجاز بشینه. ولیکن باید دو تا قیام را به نظر همه رعایت کنه. اینایی که عزم میکنن به این ترتیب هیچ جا نیامده ها، ولی به هر مرجعی بگی میگه این درست میگه. بله، یک قیام در حال تکبیرت الاحرام، این آقا که داره را میاد ها یک ثانیه وایسه الله اکبر، ها این که خیلی این نیست. چرا این را واجبه باید رعایت کنه؟ چون قیام در حال تکبیرت الاحرام رکنه، به نظر همه رکنه. اگر رعایت نشه ولو سهوان ولو جهلن نماز باطله، ولو سهوان ولو جهلن باطله. این قیام ثانیه ای ها، یکی دو ثانیه وامیسه، نیتم خطور ذهنی. دومین قیامی که باید رعایت کنه قبل از رکوع پاش وایسه، چون قیام متصل به رکوع هم باز رکنه. بعد یه ذره خم بشه، نوک انگشتا برسه به پا، نوک زانو، این هم واجبه، باید رعایت کنه. بعد در بینش خواست بشینه و اینها، اشکالی نداره. این دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که اینها حتی از قیام لحظه‌ای، خب حالا همینجا نتیجه بگیرم، این مسئله را وقتی این را باید ده ها بار صد ها بار تو مساجد گفت، گاهی دفتر آقا از ما میپرسن که ما عرض شود رو صندلی می نشستیم نماز می خوندیم، از همه الله اکبر اول ما نمازمون چطوره؟ میگه من الان 5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال اینجور نماز جماعت خوندم. این به نظر همه مراجع ازام باطله، همه را باید عادی کنه، به خاطر اینکه قیام در حال تکبیر رکنه، متصل به رکوع رکنه. این آقا هم راه که میمده تا مسجد با پا اومده، این نمیتونه یه ثانیه دو ثانیه وایسته تکبیر بگه. به خودش وقتی میگه، میگه 10-7 ثانیهش هم میشد آجا. این همه این نمازهای 7-8 سال را باید اعاده کنه. دسته سوم کسانی هن که اینها مشکل دارن، قطع نخاعی هن، یا به هر جهتی ضعیف ناتوان، یا حرجی، همون چند ثانیهش هم براشون حرجیه، اینها میتونن روی صندلی بشینن، و سجده قیام لازم نیست، رکوع را هم اگر بشه که باید بیسته، ولو نوک انگشتا به سر زانو باید رعایت کنه. اما اگر این هم نشد رعایت کنه، رو صندلی که نشسته برای رکوع مقداری خم بشه، به نظر همه همون مقداری که خم میشه، به نظر همه مراجع ازام اختلاف نیست، کافیه. اما در سجده او سه نظر هست. نظر اول مقام معظم رهبری حفظه الله استاد معظم آقای وحید به سبیل فتوا میفرمان واجب مر جلوش روی میزی، روی این جاهایی که کولر مسجد النبی هست، اطرافش سنگ هست، اونجا یه جایی که جلوش باشه، دستا روی میز، نوک شست پا روی زمین. بلکه آقای وحید میگه اگر حرجی نیست سر زالوش هم باید یه تخته ای یه چیزی بگذره. این حالا آقا نداره ولی مقام معظم رهبری، ولی آقای وحید میفرمان زانو رو هم به جایی بگذاره. اما غیر زانو، کف دستا، نوک شست پا اگه حرجی نیست و پیشانی را میگن واجب رو جایی بگذاره. همینجا نتیجه بگیرم طبق نظر مقام معظم رهبری و آقای وحید، این کسی که باید جلوه چیزی بگذاره مرو بگذاره، این اگر مسجد النبی اومد نماز واجب را نتونه با این شرایط بخونه کافی نیست. مگر یه صندلی کوچولو جلو بگذاره، یه از این صندلی کوچولو هم بشینه، اون صندلی کوچولو را جلوش بگذاره و دست روی او بگذاره، وگرنه نماز واجب را باید در هتل انجام بده و مسجدم اگر نیست همین تو خونه باید انجام بده. و اما نماز طواف را اگر نشد صندلی جلو بگذاره، اونجا اشکال نداره، مر بر کف بگیرد بیاره و سر را روی مر بگذاره و نماز طواف را انجام بده. و الا همونجا اگر بشه دو تا صندلی پیدا کنه، یکی بشینه روش، یکی جلوش باشه مر روی او بگذاره، باید این کار را بکنه. اگه نشد به همون ترتیب کرد. این نظر اول. نظر دوم، نظر آیات عظام امام راحل، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای زنجانی، آقای مکارم، این بزرگواران میفرمان برای سجده لازم نیست دست جایی بگذاره، نوک شست پا هم لازم نیست و دستم لازم نیست جایی بگذاره، بلکه مر را بیاره بالا و سر بر روی او بگذاره، همین کافیه. حالا آقای گلپایگانی، آقای صافی اینا به فتوا میگن مرحوم امام همین مر بالا آوردن را هم احتیاط میکنن، احتیاط واجب. پس سجده به اینه که مر بیاره بالا، حتی نمازای اختیاری هم حتی طبق نظر این نظر دوم میتونن در جماعت شرکت کنن، در مسجد النبی، مسجد الحرام میتونن نماز واجب را هم به این ترتیب انجام بدن، چون نه دست لازمه بر جایی بگذارن، نه نوک شست پا، و نه از سبت که دستها پیشانی را مر را میارن بالا و سر رو مر میگذارن. نظر سوم که اوسع المبانیست، اینه که حتی مر هم لازم نیست بالا آورن، بلکه سجده به اشاره هست. همین که به سر اشاره کنه برای رکوع و یک کمی برای سجدش بیشتر سر پایین بیاره بسه، مر هم لازم نیست بیاره. البته اگه مر بیاره طوری نیست ها، جمع کنه، اما لازم نمیدانن. مرحوم آقای خویی، استاد زنده یاد آقای تبریزی، آقای سیستانی، این بزرگواران این نظر سوم را دارن. از حضور شود حالا دیگه باید ببینید اون زائر مقلد کدوم یک از مراجع عظام هست. اما در نماز طواف همه اتفاق دارن که اگه نشد، حتی مقام اعظم رهبری آقای وحید که میگن در حالت عادی باید جلوش میزی چیزی باشه، دست روی او بگذاره، مر اونجا بگذاره، اونا میفرمان اگر نشد که عرض شود که رعایت کنه، همون مر را بیاره بالا و سر بر روی او بگذاره، همون کافی خواهد بود. این هم مربوط به کیفیت نماز معذورین. محور بعدی عبارت از طواف معذورین. طواف معذورین خب مستحضرید که تو کاروان افرادی هستن که اینا با ویلچر باید بیان. در مرحله اول اگر ممکن هست ولو با کمی زحمت که به حد حرج نرسیده، واجب بیان در مطاف مثل بقیه در مطاف طواف کنن. ولو مرمور مرمور مرمور، ولو در بینش استراحت 4-5 دقیقه‌ای بکنن در بین اشواط، اشکالی نداره و متعین اینجور طواف کنن. اما اگر این براشون میسر نبود، با ویلچر باید بیان، ویلچر هم عرض شود نمیگذارن بیاد پایین. غالبا ورودی مسجد الحرام در ایام حج از باب بن عبدالعزیز و باب فهد هست، بغل باب حضرت اسماعیل. از اون راه که وارد میشی با ویلچر مستقیم میری تو نیم طبقه. نیم طبقه یعنی همکف مسجد الحرام از در باب عبدالعزیز و باب فهد، حدود 3 متر خوردهی بیشتر ارتفاع نداره. 3 متر خوردهی بیشتر ارتفاع نداره. خب اینجا وقتی خواست طواف کنه آیا مجزی هست یا نه؟ پس نیم طبقه حاج آقای نجفی هم نشون دادن، نیم طبقه واقعش اون گنبد کوچیکایه عرض شود که سلطان سلیم عثمانی که قبلا بود، اینا رو خراب کردن، شبسون رو آوردن جلوتر، جای اون گنبد کوچیکا از نو گنبد کوچیک درست کردن، لذا حیات مسجد الحرام یک کمی تنگ شده به دقت اگر نگاه بشه. پس نیم طبقه جای همون گنبد کوچیکای قدیم 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 بود قبل از این عرض شود که بازسازی اخیر، و از باب عبدالعزیز و فهد و اینا که وارد میشه حضرت اسماعیل سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام مستقیم وارد که شدی، آخر اونجا نیم طبقه است، مونی میزنه مونی میزنه. اینجا طواف در چنین جایی بین مراجع عظام چند نظره. نظر اول اون دسته از مراجعی که میفرمان طواف باید بین مقام و بین کعبه باشه، این 10 متر فاصله داره کافی نیست. امام راحل مرحوم آقای بهجت، آقای فاضل به سبیل فتوا، آقای صافی به احتیاط واجب، ای بزرگوار و آقای زنجانی در غیر ایام ازدحام میفرمایند مجزی نیست، منحصرا باید نائب بگیره. مقلد امام آقای فاضل، آقای بهجت، آقای صافی، ای بزرگواران منحصرا باید نائب بگیره. این نظر اول بود. نظر دوم این 6 بزرگوار، نظر دوم میفرمایند طواف در نیم طبقه مجزیست. زعیم فرزانه حفظه الله تعالی، دوم آقای سیستانی، سوم آقای زنجانی، چهارم آقای جوادی، پنجم آقای عصبت نوری، این بزرگواران و آقای عرض شود که سبحانی ای بزرگواران می فرمان طواف در نیم طبقه برای ویلچری ها مجزیست، بلکه به نظر برخی مثل مقام معظم رهبری میگن حتی کسی اگر معذورم نیست کافیه. غیرن طبق نظر حضرت آقا ویلچر رون، اونی که میرونه، او خودش میتونه نیت طواف کنه و طواف انجام بده. منتها دو نکته قابل توجهه که حتما روحانی محترم اون لحظه ای که ویلچری اومد تو مسجد، ها، کسی میخواد بره یا از هتل را افتادن، اون وقت باید بگه. و اون نکته اول این که طواف در نیم طبقه حدود یه ساعت و نیم طول میکشه، گاهی دو ساعت. در این بین اگر به آنی چرتی پدید آید، طواف اگر قبل از نصف باطل، باید وضو بگیرد که یک مصیبتی است و بعد بیاد از نو شروع کند. مصیبت دوم غوز فوق غوز و غوز بالا غوز، مدهش برای طواف کننده و اونی که ویلچر میبره. تأکید کنه به اون کسی که رو ویلچر نشسته، ولو به تناول شکلات او جرعت آب، مباد و مباد که تو را چرت بگیره و خواب بری. خوابم یعنی گوشات نشنوه، چشا حالا به هم خورد ولی گوشا بشنوه، این خواب مبتل نیست. این یک نکته. نکته دوم این که مباد و مباد که در اشواد شک کنین، اگر نزدیک به آخری شک کنین، صوت شیشه یا هفت، از نو باید شروع کنین. این غوزان فوق غوزات حد و خیلی مدهش. گاهی وقت هم به اختلاف میرسه، ویلچر رون میگه این شوت شیشه محمود ها، اونی که نشسته میگه هفتم. اگر واقعا اونی که ویلچر نشینه اطمینان یا قط یا لااقل اطمینان داشته باشه، مشکلی نیست. اما اگر گفت که منم راستی به شک افتادم، به اون ویلچر رون گفت، اینم به نظر همه باید از نو شروع کنه و یه مصیبت. این دو نکته را حتما باید یادآوری کنید. خب پس طواف در نیم طبقه به نظر این شش بزرگوار مجزیست، اما نماز این را پنج بزرگ می‌فرمایند همون بالا پشت مقام انجام بده کافیست، و بزرگی می‌فرماید کافی نیست. مقام معظم رهبری می‌فرمایند یا خودش باید بیاد پایین نماز را پشت مقام بخوانه، و اگر نتونست به احتیاط بالا خودش انجام بده و پایینم نائبی بگیره که نائب اون نماز را پشت مقام انجام بده. اون پنج بزرگوار دیگر می‌فرمایند نماز را همون بالا پشت مقام انجام بده کافیه. پنج بزرگوار دیگر یعنی آقای زنجانی در ایام ازدحام، آقای سیستانی، آقای ارشد مکارم، آقای جوادی، آقای نوری، این بزرگواران می‌فرمان که همون پشت مقام در بالا انجام بگیره کافیه. این هم مربوط به ارشد که نیم طبقه. و اما طواف در طبقه فوقانی که گاهی حتی در ایام عمره مأمورین ویلچری ها را نمیگذارن از باب عبدالعزیز وارد بشن، نگر میدارن اینها را، و گاهی اینها را میپیچونن میره طبقه فوقانی. طبقه فوقانی که رفت چندین سان بالاتر از بام کعبه هست، بالاتر از بام کعبه هست، و اونجا را با تمکن از طواف در نیم طبقه ولو با صبر کردن چندین ساعت، همه میگن مجزی نیست. طواف در طبقه فوقانی در شرایطی که بشه در نیم طبقه ولو با صبر کردن یکی دو ساعت انجام داد، همه می فرماین مجزی نیست. در نتیجه باید مراقب بود و تأکید کرد هم توافش را هم سعیش را به طبقه فوقانی نرن و اگر رفتن باید اعاده کنن. البته اگه یه شرایطی پیش آمد موردی که در طول مدتی که اقامه دارن اینها هر وقت میرن نمیگذارن ویلچری در نیم طبقه بیاد، اونجا از در طبقه فوقانی مرحوم آقای بهجت، آقای مکارم، ای بزرگواران میگن مجزیست، مقام معظم رهبری، آقای سیستانی، آقای تبریزی، آقای وحید میگن به احتیاط واجب باید خودش در طبقه فوقانی انجام بده و در پایینم نائب بگیره، ولی این در صورتیه که با صبر کردن و به فردا انداختن نشه در نیم طبقه انجام داد و الا لازمه که در نیم طبقه باید انجام بگیره. عرض شود این هم محور دیگر از 12 محوری که عرض کردیم. محور بعدی هشتم، این را هم عرض کنیم و بعد به اذان نزدیک میشیم. اعمال صاحبان نگاه متخلل، اعمال صاحبان نگاه متخلل. عرض شود که نگاه متخلل یعنی چه؟ نگاه یعنی پاکی، متخلل یعنی در خلاء و در اسنا واقع شده. بنابراین نگاه متخلل یعنی زنی که 3 روز لااقل خون دیده، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 6 روز، بعد 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، 2 روز پاک بوده، 6 تا 6م، 7م مثلا خون دیده، 7م، 8م، 9م خون قطع بوده، روز 10م قبل از این که 10 روز تمام بشه مجددا خون دیده. این روزایی که بین ساعت‌ها و روزایی که در بینش پاک 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 بوده به ظاهر، اینا میگن نگاه متخلل. این مسئله بسیار مهمه، خیلی مهمه، مکرر پیش آمده افراد و بانوانی که اینها عادت ماهانشون 6 روزه 7 روزه بوده، عمل اومدن پیش حاج آقا، گفتن حاج آقا من پاک شدم، حاج آقا فرمودن که برید غسل کنیم بریم برای اعمال. حاج خانم رفته غسل حیض کرده، او را برده برای طواف، سعی در عمره یا در عمره تمتع حتی انجام داده. بعد روز 10م ساعت‌های آخر یا روز 9م فرق نمی‌کنه، مجدداً تو عرفات و منا یا تو فرودگاه که میاد ایران در ایام عمره یا تو خود ایران، خود ایران عرض شود در دمی دمی بدیده، در دمی و لحظه دمی دیده. این مصداق میشه برای مسئله الان. یه مواردی متعددی بوده، حالا مثل این سالهای گذشته و نظیر این، خدا خیر بده به عنصر پرتلاش پرتوان و مخلص بیشه حضرت آقا، حاج آقای عسکری. ما به ایشان ارجاع میدیم از دفتر آقا یا هر جای دیگه، ایشان هم حالا آشناهایی دارن اونجا تو خود مکه مدینه، به اونا میگن به نیابت از طرف این عرض شود که طواف انجام میده و عرض به حضور شود که طواف عمره و طواف نساء و اینها، حالا این داستانهایی داره. خب حالا نظر مراجع ازام در مورد نگاه متخلل 4 نظره. نظر اول امام راحل، 2 زعیم فرزانه حفظه الله تعالی، 3 آقای بهجت، 4 آقای فاضل، 5 آقای سبحانی و 6 آقای نوری مطلقا حاشیه هایی که قبل از ده روز در بین دو حیض دیده حکم حیض داره، حیض حکمی داره، حکم حیض داره، در نتیجه طواف انجام داده باطل، نماز طواف باطل. این نظر اول. نظر دوم، نظر آیات عظام. آقای خویی، آقای تبریزی و آقای وحید می‌فرمایند اگر حیض دوم در زمان عادتش بوده یا صفات حیض را داشته از نظر غلظت و اینها، اون روزای پاکی هم حکم حیض داره. اما اگر حیض دوم نه همزمان با ایام عادت بوده و نه صفات حیض را داشته، اون روزهایی که در بین قطع بوده حکم پاکی را داره و طواف صحیح. نظر سوم هم آیات عظام، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای سیستانی مطلقا روزهای پاکی در اثنا به احتیاط واجب باید جمع کرد بین وظائف حائض و مستحاض، در نتیجه طواف را باید اعاده کرد، نمازایی هم که خونده باید از سبب که احتیاط کنه باید قضا کنه بعد، و طواف را هم باید و نمازش اعاده کنه. اوسع المبانی مبنای چهارمه. آقای زنجانی، آقای مکارم میفرمان نقا و پاکی ظاهری که در بین بوده حکم حیض نداره و حقیقتاً طهر به حساب میاد و اگر طواف و نمازی انجام داده صحیحه. از بین این اقوال مقلدین اون نظر سوم که آقای صافی، آقای پویگانی، آقای سیستانی احتیاط داشتن، این را میشه ارجاع داد به این نظر اخیر، احتیاط را میشه ارجاع داد، و اگر توافی انجام داد میشه گفت با رجوع به این نظر چهارم اعاده نیازی نیست. اما مقلدین امام راحل، زعیم فرزانه حفظه الله تعالی، آقای بهجت، آقای نوری، آقای فاضل، آقای سبحانی، این شش بزرگوار به سبیل فتوا بود و در نتیجه قابل ارجاع به کسی هم نیست، و توافی اگر انجام داده و نماز تواف سعی را لازم نیست اعاده کنه، اما تواف و نماز را باید اعاده کنه. اگرم وقت نیست برای اینکه به فرودگاه اومدن یا به ایران اومدن، اونجا باید نائب بگیره و تماس بگیره با حاج آقای عسکری که برای اون نائب بگیرن و عرض شود که به نیابت از او انجام بده. این هم محور دیگر، سه چهار محور مهم باقیمون. اگر توفیق یار شد و مجالی بود انشاءالله در فرصت دیگر سب کنید. بله بله، اون را بله ایشان یادآوری کردن برای این که در طواف در عمره مفرده، برای این که مشکلی پیش نیاد، اگر این زن احتمال حتی میده که بعد ممکنه دوباره قبل از ده روز خون ببینه، یک راه احتیاطی وجود داره، مکرر ما میگفتیم و تو این درسنامه هم آوردیم، و اون اینه که همزمان که خودش طواف را انجام میده قبل از سعی به یک کسی نیابت بده، اون نائبه به قصد مافذمه ایشان طواف را و نماز طواف را انجام بده، و همینطور بعد از سعی طواف نساء را هم خودش انجام بده، هم نائب بگیره، نائب به قصد مافذمه طواف نساء انجام بده، که اگر تو فرودگاه یا ایران بعدن قبل از ده روز در دمی دمی بدید اون نیابت قبلی کارگشا بوده و این از احرامم در آمده به پیشگاه روح بلند و والای صدیقه کبرا فاطمه زهرا و کریمه اهل بید و بنات الامام الجواد که هم مزجعن با حضرت فاطمه معصومه سلامتی زعیم فرزانه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی صلواتی مرحمت کنید.